که شعر ترانگیزه خاطر که هزین باشه یک نکته از این معنی گفتی مهمین باشد آه از لعن تو گریابم انگشتری زنها صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد خدا دلم
بله دوستان عزیز، در جای جای اشعار حافظ میتوان موارد بسیاری را یافت که نشان دهنده انس این شاعر با قرآن کریم و تأثیر پذیری او از کلام الهی است. اسماعیل آذر از استادان و کارشناسان زبان و ادبیات فارسی در خصوص حافظ قرآن بودن این شاعر و همچنین انس و الفت او با کلام الهی میگوید: در مورد حافظ قرآن بودن خواجه حافظ شیرازی، آنچه برای ما سند است عمل خود حافظ است. از اینجا معلوم می شود که این شاعر توانمند حافظ قرآن نیز بوده است که تمام غزلهایش به گونه متمایل به قرآن و مفاهیم و مضامین قرآن کریم است و همین امر تثبیت کننده حافظ قرآن بودن ایشان است، وگرنه هیچ سند تاریخی در این زمینه وجود ندارد و هیچ سندی بهتر از خود شعر حافظ نیست، زیرا هم خودش گفته است و هم به آن عمل کرده است. برحال برای علاقمندان به شعر حافظ همین بس که با خواندن شعری از اشعار دیوان او تلنگری به ذهن انسان معاصر زده می شود و یادی از آیات قرآن کریم به ذهن متبادر می شود.
امروز ما غزلیات حافظ را می‌خوانیم. حافظ که می‌دانی شما یک شاعر بزرگ غزل‌های فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف می باشد. عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من میخوانم، متوجه بکنم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه. و بادن میگه بده ساقی و می باقی و که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را.
لطفاً همچنان همراه و شنونده صدای سخن عشق باشید. دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مطالب ارائه شده در این برنامه برای شما عزیزان که علاقه‌مند به شعر و ادب فارسی به ویژه اشعار حافظ هستید مفید بوده باشد. ما باز هم از حافظ خواهیم گفت. پس لطفاً شنونده قسمت‌های آتی برنامه صدای سخن عشق باشید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رسانه های آلمانی گزارش دادند که حدود 50 شهروند افغانستان که به دلیل مواجه بودن با خطر در کشور خود وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند پیش از سفر فوت کردند. معلوماتی که دولت آلمان به جناح پارلمانی حزب چپ این کشور ارائه کرده است نشان می‌دهد که حدود 50 تن از شهروندان افغانستان که وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند پیش از این که بتوانند به این کشور سفر کنند وفات کردند. در همین حال کلارا بونکر نماینده حزب چپ‌ها در پارلمان فدرال آلمان از تأخیر در برنامه انتقال شهروندان افغانستان دارای وعده پذیرش این کشور انتقاد کرده است. بونکر که مسئول امور مهاجرت حزب چپ‌های آلمان است به خبرگزاری APD گفته است که برای جلوگیری از افزایش موارد فوت ادارات آلمانی باید همه تلاش خود را به خرج دهند تا به وعده‌های پذیرش که قبلاً دادند عمل کنند. در گزارش APD آمده است که بر اساس پاسخ حکومت آلمان به این پرسش کتبی حزب چپ که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، اطلاعات وزارت دفاع آلمان نشان می‌دهد که بعد از جولای 2023 میلادی 4 کارمند محلی پیشین مردند و یکی از آنان در اثر خشونت جان باخته است. وزارت خارجه آلمان نیز از فوت 5 تن خبر داده که یک تن از آنان در یک حادثه جان باخته است. بقیه موارد فوت مرگ طبیعی اعلام شده است. با این ارقام جدید تعداد موارد مرگ شهروندان افغانستان دارای وعده پذیرش آلمان به 46 تن می رسد. این افراد به دلیل کار با سازمانها و نهادهای آلمانی یا فعالیت در زمینه‌های حقوق بشری و دموکراسی تحت حاکمیت طالبان در معرض خطر قرار داشتند و به این خاطر وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند. چند قبل برلین اعلام کرد که هنوز هم 2800 شهروند افغانستان که وعده پذیرش آلمان را دریافت کردند منتظر انتقال به این کشور هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های بلغاریا 5 نفر به اتهام مشارکت در مرگ 18 پناهجوی افغانستانی در این کشور محاکمه می‌شوند. مرکز مطبوعاتی شهر صوفیه پایتخت بلغاریا اعلام کرد که دفتر سارنوالی این شهر 5 نفر را به اتهام مشارکت در یک گروه جنایتکار سازمان یافته و قاچاق انسان محاکمه می کند. این متهمان به مرگ 18 پناهجوی افغان در سال 1401 مرتبط هستند. تاریخ برگزاری این محاکمه هنوز مشخص نشده است. بر اساس گزارش ها در اواخر دلو سال 1401 اجساد 18 پناهجوی افغان در یک لاری در نزدیکی روستای لوکرسکو در 16 کیلومتری صوفیه پیدا شد. این لاری بیش از 50 نفر را در یک محفظه مخفی زیر بار چوب پنهان کرده بود. رسانه های بلغاریا گزارش دادند که 2 نفر از متهمان مشاهده کردند که افغان ها به دلیل فشار محکم به یکدیگر نمی توانستند به طور طبیعی نفس بکشند. این افراد با وجود مشاهده این مشکل دروازه های لاری را بستند و به حرکت ادامه دادند. اجساد این پناهجویان چند ماه پس از وقوع این حادثه در جوزای 1402 از صوفیه به کابل منتقل شدند. از برخی ولایات افغانستان خبر می رسد که مقام های محلی مانع برگزاری نماز عید شیعیان شدند. منابع محلی در قندهار و بلخ در گفتگو با برخی رسانه ها تایید کردند که طالبان با حضور مسلحانه خود از تجمع مردم برای ادای فریضه نماز عید جلوگیری کردند. حکومت طالبان روز یکشنبه را عید فطر اعلام کرده بود، اما شیعیان بر اساس فقه خود که مبتنی بر ضرورت رؤیت هلال است، بنابر اعلام مراجع بزرگ شیعه روز دوشنبه را عید گرفته و قصد برگزاری نماز عید فطر را داشتند. برخی گزارش‌ها از ولایات دایکندی و غزنین ساکی از آن است که نیروهای طالبان روز یکشنبه شیعیان را وادار به شکستن روزه کرده و حتی به زور آب به دهان برخی روزداران ریختند. اداره محلی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان خواهان همکاری مردم در مبارزه با تغییرات اقلیمی و کاهش آلودگی هوا در افغانستان است. مسئولان این نهاد از شهروندان می‌خواهند برای جلوگیری از تخریب زمین، تقویت آب‌های زیرزمینی و پاکی شهر در محیطشان نهال بنشانند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
کابل شهری پر ازدحام و آلوده با ذرات معلق. وضعیتی که زندگی پایتخت نشینان را با خطر روبرو می کند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان غرس نهال و گسترش ساحات سبز را یکی از راه های جلوگیری از آلودگی هوا عنوان می کند. زین العابدین عابد معین این اداره می گوید مسئولیت هر شهروند است که برای جلوگیری از تخریب زمین، تقویت آبهای زیرزمینی و پاکی شهر در محیطشان نهال غرس کنند.
زی ده هر نیرگی پکشنولو سره د هوا د کرتیا مخه ونیسو د زمکی د تخریب او وشکالی پر رانی مبارزه وکو تخپل هوا د اوبو زیرم وساتو نو په همدې اساس تاسو ټولو درنو هوادوارو سره غوښتنه کوو چې د نیرګیو کشنولو په دې ملي بهیر کې له حکومت سره همکاري وکړي.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در سال جاری دست کم 2.2 میلیون نهال در کشور غرس می کند. وزارت زراعت نیز گفته است که امسال 16 میلیون نهال در تمامی ولایت‌های کشور غرس خواهد کرد. در همین حال شهروندان با توجه به آلودگی هوا و خطرات تغییرات اقلیم گسترش ساحات سبز را مهم و حیاتی می دانند.
وقتی ما محیط ما را پاک نگه داریم، سرسبز نگه داریم، هوا پاک می باشه، از آلودگی هوا می تانیم جلوگیری کنیم.
غرس یک نهال برای همه هموطنان عزیز ما، برای شهروندان کابل به خصوص واقعا ضروری است تا یک هوای سالم و سلامت داشته باشیم و تا بتانیم که از این وضعیت اقلیمی جدید که پیش آمده برای کل کشور و همطور برای افغانستان بتانیم اگر در امان باشیم. واقعا این غرس نهال ها برای ما ضروری است تا که خود ما اولادهای ما در آینده یک هوای سالم و سلامت داشته باشیم.
در کنار آلودگی هوا، افزایش خطرات تغییر اقلیم از جمله جاری شدن سیلاب و خشکسالی از چالش های عمده در کشور گفته شده است. سال گذشته صدها نفر از اثر سیلاب ها کشته و یا زخمی شدند و هزاران خانواده دیگر نیز به خاطر خشکسالی بجا شدند. شماری از فعالان محیط زیست از جمله عبدالهادی چکزی تاکید می کنند که برای کاهش خطرات تغییر اقلیم باید جامعه جهانی و ویژه کشورهای صنعتی مسئولیت خود را در قبال کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان انجام دهند.
تعهداتی که دنیا یا کشورهای توسعه یافته اینا کردن، اونا باید عملی شوند. باید برای ساختن کانال ها و برای ساختن دمهای کوچک و کلان هم بودجه بندازر گرفته شود تا اول خطری که ما میبینیم همین خطر خشکسالی است، حداقل یکمی کاهش یابد.
گفتنی است که از 3 سال به این سو پروژه های بزرگ جهانی در راستای کاهش خطرات تغییر اقلیم در افغانستان به حالت تعلیق در آمده و حکومت طالبان هم همواره از جامعه جهانی خواسته که مسئله محیط زیست را سیاسی نکرده و به همکاری های خود در این زمینه با حکومت طالبان ادامه دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار ساخت 2 پروژه آمول منفع در ولایت خوست آغاز شده و به گفته مسئولان ظرف 3 ماه این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. محمد آصف شینواری، خبرنگار دیگر ما از جلال آباد.
کار ساخت 2 پروژه عمل منفعه در ولایت خوست آغاز گردید. مسئولان میگوید ظرف 3 ماه این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. این پروژه ها در ولسوالی های علی شیر و تریزی ولایت خوست را اندازی گردیده است. مولوی نعت الرحمن رئیس یحیی و انکشاف دهات ولایت خوست میگوید این پروژه ها شامل پاکاری و بازسازی یک کانال آب است که صدها متر طول دارد و در نتیجه بازسازی آن ده ها جریب زمین زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. رئیس یحیی و انکشاف دهات ولایت خوست افزوده است که ساخت دیوار استنادی کنار جاده ای که به خط فرضی دیورن منتهی می گردد و صدها متر طول دارد نیز شامل این پروژه ها می باشد که با ساخت آن از تخریب جاده و کانال آب جلوگیری به عمل خواهد آمد. با گفته موصوف بالا این هر 2 پروژه مبلغ 225 هزار دلار به مصرف می رسد که از جانب اداره غذایی سازمان ملل متحد پرداخت می گردد.
پلاسګونو جیره بزمکه دا چې اب اوسرا خړو بشي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال او دغه کوم سرک شي دا بدر کوز سرخص رجنګ دلدلان ته قدم دی لندر دی سودک دی ازکر خلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دا باندې تا کرد کوي.
رئیس یحیی و انکشاف دهات ولایت خوست گفته است که کار این 2 پروژه کې برای صدها تن زمینی کارکردان دران فراهم شوه در 3 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. باشندگان ولسوالی ها یاد شده در حالی که از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده، از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواستار راه اندازی این گونه پروژه ها در آینده نیز می باشند.
دیر دست غریب خلق چی کومه دی هغه موجود دی، موږ د دوی نه په دې باندې شکریا ادا کوو. دا
غواړو په آینده کې چې موږ د ساحې دپاره، ځکه موږ اړین ضرورتونه لرو، چې ډېرې پروژې په کار واچول شي. یو خو به د ځوانان چې بیکاره دي دا په کې مصروف شي، او بل به د وطن ته خدمت شوی وي.
بر اساس معلومات اداره احیا و انکشاف دیهات ولایت خوست، سروې و ډیزاین دغه پروژه دیگر بازسازی در ولسوالی های مختلف این ولایت تکمیل شده که در آینده نزدیک کار ساخت آن آغاز خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر امور خارجه ایران با اظهارات ضد ایرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد. سید عباس عراقچی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رئیس جمهور ایالات متحده شاید علاقه به توافق هسته‌ای سال 2015 نداشته باشد، اما آن توافق متضمن یک تعهد کلیدی ایران است که همچنان پابرجاست و حتی ایالات متحده که خارج از توافق است از آن منتفع شده است. عراقچی در ادامه نوشت ایران بار دیگر تاکید میکند که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی به دنبال جستجو، تولید و یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای نخواهد بود. وزیر خارجه ایران افزود 10 سال پس از امضای برجام و 7 سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از آن، حتی کوچکترین مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران این تعهد را نقض کرده، و حتی تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده نیز اخیراً این مورد را کاملا مورد تصدیق قرار داد. عراقچی تصریح کرد تعامل دیپلماتیک در گذشته کارایی خود را نشان داده و هنوز هم میتواند کارساز باشد، اما باید برای همه روشن شود که اصولاً چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد، چه برسد به رای حل نظامی. وزارت امور خارجه ایران به مناسبت سالروز جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به سفارت ایران در دمشق اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مصمم به استفاده از همه ظرفیت‌ها برای اجرای عدالت و پاسخگو کردن رژیم تروریستی اسرائیل است. دوشنبه 13 حمل 1403 در حمله موشکی رژیم اشغالگر صهیونیستی از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهانشان به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه ایران با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای سرفراز حمله تروریستی به سفارت ایران در دمشق با صدور بیانیه تاکید کرد که گذشت زمان به هیچ عنوان موجب فراموشی این جنایت و دیگر اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر اسرائیل ضد ملت ایران و ملت‌های منطقه نخواهد شد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران تصریح شده است بی‌عملی ادامه‌دار شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر قانون شکنی های مستمر و بیشمار رژیم آپارتاید صهیونیستی عامل عمده در جرأت یافتن رژیم صهیونیستی برای تداوم نقض‌های فاحش اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستان است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 18:32:57 می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
گل افشان شد، گل افشان شد،
کنار تو کنار من گل افشان شد گل افشان شد کنار تو کنار من سبا آمد سبا آمد که گل ریزد گل افشاند جهان جان مصفا شد به بوی گل به روی گل جهان جان مصفا شد به بوی گل به روی گل زدامان شبای خواب ز خورشید جهان آرام زدامان شبای خواب ز خورشید جهان آرام چراغان شد چراغان شد دیار تو دیار من چراغان شد چراغان شد دیار تو دیار من صفا آمد به بستان ها بهاری شد گلستان ها پرستو از سفر آمد غزل خوان شد به گلشن ها بهار آمد بهار آمد بهار تو بهار من گل افشان شد گل افشان شد کنار تو کنار من
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یارضا می گیرد نقاره بنای یارضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوة الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
اینجا رادیو دری است. جهان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیزده نوروز و حفظ طبیعت، و اظهارات سخنگوی طالبان در مورد مذاکره با آمریکا. سیزدهمین روز سال نو در آیین ایران تاریخی جایگاه خاصی داشته و نمادی از آشتی دوباره انسان با طبیعت است. سیزده بدر، سیزدهمین روز ماه حمل و از سنت‌های نوروزی مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان است که در تقویم‌های رسمی ایران این روز به عنوان روز طبیعت نامگذاری شده و از تعطیلات رسمی است. البته مردم و مهاجرینی که از این سه کشور در سایر نقاط جهان زندگی می کنند هم مراسم این روز را برگزار می کنند. مردم در این روز به دشت‌ها، جنگل‌ها و کنار رودخانه‌ها میرند تا با برگزاری جشن‌ها و گره زدن سبز سال نو با شادی آغاز کنند. روز طبیعت و سیزده بدر یک تاریخ طولانی در حوزه تمدنی زبان فارسی دارم. طبیعت در فرهنگ و تاریخ این منطقه جایگاهی ویژه از گذشته‌های دور داشته. از باورهای زرتشتی درباره پاسداشت آب و خاک تا جشن‌های باستانی مثل سیزده بدر و مردمان این مناطق همواره به طبیعت به عنوان موهبت الهی نگریستند. سیزده بدر تنها یک جشن نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری در رفتارهای ماست تا با اقدامات کوچک اما مؤثر از زمین محافظت کنیم و فرهنگ شکرگزاری از طبیعت زنده نگه داریم. طبیعت خانه مشترک همه موجودات زنده و منبع زندگی انسان هاست. هوای پاک، آب گوارا، خاک حاصلخیز و مناظر زیبای طبیعی موهبت‌هایی هستند که حیات ما با اونا وابسته است. اما امروزه به دلیل فعالیت‌های نادرست انسانی این گنجینه ارزشمند در معرض تهدید قرار گرفته. روز طبیعت فرصتی است تا با حضور در دامان طبیعت علاوه بر لذت بردن از زیبایی‌های آن، مسئولیت خود ما را در حفظ و نگهداری از آن به یاد بیاریم. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر علیرضا حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ عامه. جناب دکتر، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم بر شما، وقت شما هم بخیر و شادی.
خب آقای دکتر، خواهش میکنم، سیزدهمین روز سال نو هست، روز طبیعت یا سیزده بدر، چه گفتنی هایی در ارتباط دارید؟
بله، سیزده فروردین که بهتر اینه که در نامگذاری ها همون سیزده بدر بگیم، روز طبیعت رو براش نامگذاری نکنیم.
بله.
نظر بنده اینه، چون سیزده بدر از نیاکان و اجداد و پیشینیان ما به ارث رسیده و از ایران باستان تا کنون بوده، هویت و پشتوانه تاریخی فرهنگی داره.
بله.
همچنان به نام سیزده بدر نامگذاری کنیم و به نام سیزده بدر هم به ما رسیده، مثل روزهای دیگر سال، مثل چهارشنبه سوری و اینها که به همون نام واقعی خودشون نامگذاری کنیم.
بله.
شاعر میگه 13 را همه عالم به در امروز از شهر، من خودان 13 هم که از همه عالم به درم، تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم، گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم. طبیعتا ما در این روز باید با طبیعت یکی باشیم. 13 فروردین یک بهانه است امروزه برای رهایی از قیل و قال شهر، برای رهایی از هیاهوی شهر و پناه بردن به دامان سرزمین. سرزمین یا همون جایی که باد نجوا می کند، رودها آواز می خوانند، درختان آغوش می گشایند. یعنی بهتر اینه که امروز ما با طبیعت یکی بشیم.
بله.
طبیعت رو لمسش بکنیم، نفس بکشیم. یادمون باید باشه که طبیعت خانه، همونطور که شما اشاره کردید، روز 13 به در پیوند دوباره زمین، پیوند دوباره با زمینه، روزیه که باید پاسداش کنیم زمین رو. این روز رو من به همگان تبریک و شاد باش و تهنیت عرض می کنم. همون ابتدا هم که شما فرمودید اینه که زمانی که مردمان به طبیعت میرند، سعی کنند که ابزار و وسایل و نوشیدنی هایی که در بطری هست با خودشون میبرند، اینها رو همه رو جمع کنند و برگردونن و در سطح‌های زباله بیاندازن. خدای ناکرده طبیعت را کثیف یا اینکه باعث نشیم حیوانی یا پرندهی باعث خوردن این بطری‌های نوشابه دوغ یا چیزهای شبیه این بشه و آزار به این حیوانات برسه.
بله.
نکته دیگری که خیلی حائز اهمیت است و قرآن مجید هم به اون اشاره کرده اینه که میگه و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، و در جای دیگری میگه هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، یعنی آنچه که در آسمان ها و زمین وجود داره همه تسخیر ما هستند، برای ما آفریده شدند.
بله.
و ما باید به درستی از اونها استفاده کنیم. چیزی که از این آیات قرآنی فهمیده میشه اینه که نسل های آینده هم در چنین مواردی حق دارن، حق اونها را ما نباید امروزه ضایع بکنیم و برای آیندگان هم باید سهمی قائل بشیم.
بله، بفرمایید دکتر، من صحبت شما رو میشنوم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر. خب روز 13 فروردین یا 13 حمل روز آشتی با طبیعت، روز یکی شدن با طبیعت هست که شما اشاره کردید خیلی خوب به این موضوع. اما این بحث هم هست که آسیب به طبیعت وارد میشه که باز در صحبت‌های شما بود. سوال من اینه که اگر از هر کسی سوال بکنیم در ارتباط با طبیعت و در ارتباط با مراقبت از طبیعت و یکی شدن با طبیعت، صحبت‌های خیلی خوبی مطرح خواهد کرد و همگان موافقن که باید از طبیعت مراقبت کرد، اما در عمل این اتفاق نمی‌افته و ما می‌بینیم که طبیعت آسیب می‌بینه. علت را شما در چی می‌بینید آقای دکتر؟
باید فرهنگ‌سازی بشه، یعنی از رسانه‌ها، تلویزیون، رادیو، فضای مجازی این موارد به نحو احسن فرهنگ سازی بشه و خود آدم ها هم باید بدونن همچنان که خونه و منزل خودشون رو تمیز نگه میدارن، طبیعت هم باید تمیز نگه دارن. من در آیه قرآن اشاره کردم، گفتم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی این فقط برای ما نیست، برای فرزندان ما، برای آیندگان، نسل ما که بعد از ما میان هم این طبیعت باید چی باشه. چرا؟ چون اونها هم سهیمند. همچنان که ما فرزندان خودمون رو دوست داریم و آینده اونها برای ما مهمه، طبیعت رو هم مثل فرزندان خودمون باید دوست داشته باشیم، چون آیندگان میخوان از این استفاده کنن. اما رسانه‌های جمعی همچون که خدمتون عرض کردم میتونن نقش مؤثری رو در این باره ایفا بکنن که افراد بتونن رعایت نظافت و عدم آسیب به جنگل و جاهای دیگر رو مد نظر قرار بدن.
بله. آقای دکتر، یک بحث دیگه هم خب مطرح هست در بین مردم، از قدیم هم مطرح بوده، این که روز 13 نحس هست و ما بریم در دل طبیعت و در واقع از این نحسی دوری بکنیم. در این ارتباط صحبت‌های شما رو بشنویم.
بله، عرضم به حضور شما خیلی این بحث هست که عدد 13 عدد نحسیه، حتی در فرهنگ عامه، در فولکلور، در میان مردم هست. اما نکته ای که وجود داره، وقتی شما کتاب آثار باقیه از ابوریحان بیرونی رو مطالعه میکنید، جدولی رو تنظیم کرده ابوریحان بیرونی برای اعداد، صد گذاشته و شوم و نفس گذاشته، یعنی اعداد خوب و اعداد بد. ما عدد 13 رو انگامی که کتاب و ورق میزنیم جز اعداد صد، یعنی خوب میبینیم و جز اعداد بد نمیبینیم. این چیزی بوده که در ذهن مردم بوده تقریبا اینگونه من به شما بگم، بیش از 3000 سال پیش تقریبا دانشمندان ایرانی زمانی که ستارگان رو بررسی و مطالعه میکردن معتقد بر این بودن که جهان بر اساس نظم ساخته شده و کاملا هم درست بوده، یعنی 12 ماه، 12 صورت فلکی، 12 چرخه زندگی. اما 13 از راه رسید و غیر قابل پیشبینی بود برای اینها. پس به جای اینکه بیان پنهانش بکنن، ناپدیدش بکنن، رفتن با آغوش طبیعت، در آغوش طبیعت به جشن و پایکوبی و سرور پرداختن و روز 13 که جمشید شاه، همون شاه پیشدادی بوده،
بله،
پایه‌گذاری کرده بنا به منابع تاریخی که روز 13 اینها به صحرا می‌رفتن، جمشید بار عام می‌داده، سنت باستانی برپا می‌کردن. طبیعتاً میتونیم بگیم که اصلا نحس نیست، اتفاقاً روز خوبی هم هست چون مردم به شادی میپردازن. من هم با این موافق نیستم که روز نحسی باشه یا عدد 13 عدد، چون عددیه که غیر قابل بخشه. تقریبا مردم اینگونه فکر میکنن که نحس، در صورتی که این نبوغ ایرانیان رو نشون میداده در مورد عدد 13.
بله، تشکر از شما دکتر.
فقط یه نکته‌ای هم که وجود داره اینه که بر اساس منابع و کتب پهلوی، مش و مشیانه، یعنی پسر و دختر کیومرث که دو قلو بودن، روز 13 فروردین برای اولین بار در جهان با هم ازدواج کردن. چون در اون زمان عقد و نکاحی وجود نداشته، اینا اومدن به وسیله گره زدن دو شاخه پایه ازدواج رو همو بنا نهادن.
بله.
و از همون زمان به بعد هم میبینید که دختران و پسران که به 13 به در میرن سبزه گره میزنن و این باز شدن سبزه، یعنی اینکه بخت گشایی و این سنت های 13 به در، مثلا مثل گره زدن سبزی، گشودن اون، بخت گشایی، فالگوش ایستادن، اینها به خصوص در مناطق بخارا و سمرقند و در خود همین ایران زمین امروزه، عرضم به حضور شما، این مراسم و سنت ها به پا هست. از قدیم تا به امروز هم به یاد 12 ماه سال روز 13 رو به طبیعت می رفتن و هر روز در هفته و هر هفته نام خاصی در قدیم داشته. 13 هر ماه شمسی رو که تیر روز نامیده می شده مربوط به یک فرشته بزرگ بوده که تیر نام داشته و در پهلوی اونو تیشتر میگفتن. بنده هم مجدد تبریک و شاد باش میگم این روزو.
بله آقای دکتر، من یک سوال دیگه بپرسم از خدمت شما. آیین‌های باستانی که مطرح میشه، مثل خود نوروز، مثل 13 بدر و خیلی از آیین‌های باستانی دیگه، یک سوالم در کنارش میه که در طول تاریخ نگاه اسلام به این آیین‌های باستانی چی بوده؟
اسلام کماکان همیشه با شادی و سرور و اینها موافق بوده و عرضم به حضور شما خیلی تاکیدم کرده که مردم شاد باشن. به قول معروف میگه المومنو بشروه فی وجهه و حزنو فی قلبه، بهتر اینه که مردمان شاد، یعنی اسلام اصلا مخالفتی با این آیین‌ها نداشته، ولی باید از اون سنت اصلی خودشون خارج نشه، یعنی
بله،
یک شیوه نامناسبی رو به خودش نگیره که امروزه ما متاسفانه در بعضی از نقاط و سرزمین میبینیم که از اون حالت باستانی خود خارج شده و به سمت یک سری مسائل نابهنجار پیش رفته. به خاطر همین بعضی از مواقع مخالفت ها هست، ولی اگر در اون راستای خودش که از قدیم بوده و حرکت کرد، مثلا چهارشنبه سوری رو اگر شما نگاه کنید، خب الان شما حساب کنید چه کشت و کشتاری در این چهارشنبه سوری میشه. از اون حالت خودش که آتیش برپا میکردن میپریدن و اینها خارج شده و به سمت ترقه ها و بوم ها و چیزهای نابهنجار حرکت کرده، خب طبیعتاً با اینها مخالفن دیگه امروزه.
بله، تشکر های دکتر.
ارادتمند شما
سلامت باشید.
تبریک و شاد باش و مجدد
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه کشتار غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد و گفت حملات هوایی مداوم، آواره‌سازی اجباری و مجازات جمعی نقص‌های جدی حقوق بشر هست که نباید به یک موضوع عادی تبدیل شود. نصیر احمد اندیشه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواست که به اصول جهانی حقوق بشر پایبند باشند و از راه حل‌های عادلانه برای بحران غزه حمایت کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود جامعه جهانی نباید مقابل این بحران انسانی بی تفاوت بماند و باید برای توقف خشونت‌ها اقدامات فوری و مؤثری را در نظر بگیرم. اندیشه اظهار کرد ادامه جنگ در غزه تنها به افزایش تلفات غیر نظامیان خواهد انجامید. وزیر خارجه آمریکا آزادی تمامی آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان را اولویت اساسی برای واشنگتن دانست. مارکو روبیو اعلام کرد که آزادی همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان به عنوان یک اولویت مهم برای دولت کشور مطرح است. او افزود ما تا زمانی که همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان و دیگر مناطق جهان به خانه باز نگردند آرام نخواهیم گرفت و تعهد دولت دونالد ترامپ به مردم آمریکا در این زمینه واضح است. چهارمین زندانی آمریکایی در افغانستان نهم حمل از زندانی در این کشور آزاد شد. هنوز تعداد دقیق آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان مشخص نیست. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد مذاکرات صورت گرفته با هیئت آمریکایی برای آزادی زندانی آمریکا در افغانستان گفت
طبعا امارات اسلامی افغانستان روی پالیسی و سیاست خارجی خود با تمام کشورها خواهان روابط خوب حسنه و دارای روابط با اعتماد است. از اون جمله طبیعی است که آمریکا هم یکی از کشورهای مهم دنیا است. امارات اسلامی میخواد با آنها هم روابط خوب داشته باشه. گام های اخیری که برداشته شد به معنای حسن نیت بوده و به خاطر از این بوده که ساخت روابط از دو جانب باید در تحرک قرار بگیره و پیشرفت های داودی داشت. امارات اسلامی افغانستان به اساس روحیه بشری زندانی آمریکا را رها کرد و از اون طرف هم همچون تقاضا میره یک زندانی که در نوزده گوانتانامو از باید رها شود و دومی که پیشرفت های شاید وجود داشته باشه. آنها هم گام های پیشرفت را برداشتن و تعامل طبیعی است که روند است باید پیش بره. چیزی که من تایید میتونم این است که زندانی آمریکایی خوب رها شد و علتش هم گفته شد به اساس روحیه بشری بوده و دومی که قضیه ایزی که دیگر زندانی ها در افغانستان هستن یا نیستن، عموما زندانی های خارجی تخلف از قوانین افغانستان داشتن ما داریم، ولی این که طبع آمریکایی و آنها هستن یا نیستن ما دقیقا معلومات ندارم تا چون موضوع نیروهای امنیتی و ارگان امنیتی است منوز اعلان نشد. در قسمی که ما معلومات داریم یکی خوب افغان بیگناه در گوانتانامو هنوز هم باقی مانده که باید رها شود و همچنان در آمریکا شاید دیگر هم باشند زندانی هایی، ولی ما که میخواهیم باید رها شوند و در عموم همه افغان هایی هستند که در هر کشوری که زندانی باشند باید اگر جرم کردن دوسیه دارن به افغانستان برگردان شوند و اگر نه باید رها شوند و هیچ اپام زندانی تربیرون نداشته باشند. من زمانی که گفتگو میان دو کشور انجام میشه، منافع دو کشور مهم است. چیزی که برای ما اهمیت داشت منافع افغانستان است. ما زمانی میتونیم منافع افغانستان خوبتر حفاظت بکنیم که در افغانایی که در آمریکا هستند در آنها رسیدگی صورت بگیره، کارا و خدمات کنسولی برشان ارائه شود. همچنان در دیگر کشورها، دومی که رابط کشورها به اساس روزنامه‌های دیپلماتیک سفارت نمایندگی از آن میکنه تنظیم میشه. سومی که زمانی که سفارتخانه در دو کشور باشن یک شفافیت و وضاحت بیشتر در رابط دو کشور هر روزه به میان میاد که این مفید است به خاطر روابط کشورها. و طبیعی است ما در کشوری که سفارت داریم با ما سفارت دارن رفت آمد و همچنین رابطه خوب دیپلماتیک برقرار شد. و می اساس آمریکا هم یکی از کشورهای مهم است که باید ما در وجود سفارت خود داشته باشیم و در کابل هم سفارت آمریکا باید باز باشه و خدمات کنسولی خود را و سفارت خود را پیش بود. سه سال چند ماه از امارت اسلامی میگذره که حکومت داره و به اساس محاسبات اگر دقیق شیم حکومت داری خوب را پیش گرفته در بودای مختلف. من فکر میکنم حال وقت آن رسیده که کشورها واقعیت ها را ترک بکنن. پالیسی هایی که زمان جنگ را اتخاذ کرده بودن یا پالیسی های حالت غیر نرمال بود باید تغییر بکنه با یک وضعیت عادی و نرمال، چیزی که به هم به منفعت افغانستان و مردم افغانستان است و هم به منفعت همون کشورهایی است که میخوان به افغانستان تماس برقرار کنند. چیزی که در بین دو کشور روابط را مستحکم می‌سازد از سه مورد است. اول از بین بردن سوی تفاهمات که در دو جهت وجود داشته باشد. دوم روند اصلی مسیر پالیسی سیاست‌های خارجی هر کشور باید درک شود که آنها پالیسیشان چی است و ما. سومی که منفعت ملت‌ها در اینجا مهم است. سفارت به خود رضی فعال میشه، رابط برقرار میشه که منفعت مردم محفوظ شود. افغانستان منفعت دهی داره که باید با آمریکا رابط خوب داشته باشه، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دیپلماتیک یک دستاورد خوبی تمام افغانا شده میتونه و همچنان یک گام است که سوی تفاهمات را خود از بین میبره. خواست ما هم همین بوده و خواست آنها هم فعلا همین است که میخوان رابط برقرار کنن. بعضی پالیسی ها و بعضی رویکرد هایی که در افغانستان هست آنها بانگیری میکنن ولی درست نیست. چیزی که ما میگیم باید موضوعات داخلی افغانستان ارتباط میگیره با مردم افغانستان، چگونگی نظام در افغانستان مرتبط به مردم افغانستان توی امریکا هم درک کرده و چیزی که برای از واقع مهم هستی هست که باید منفعت آنها در افغانستان محفوظ باشه یا ای که خاک افغانستان در برابرشان استفاده نشه نعلی آنها این کار شده.
ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان. نزدیک به 50 تن از شهروندان افغانستان که وعده پذیرش از سوی آلمان به دلیل همکاری‌هایشان یا فعالیت در حوزه حقوق بشر دریافت کرده بودند، پیش از اینکه بتوانند به این کشور سفر بکنند، جان خودشان از دست دادند. کلارا بونکر، نماینده حزب چپ‌ها در پارلمان فدرال و مسئول امور مهاجرت این حزب، این وضعیت را به شدت محکوم کرده و از تأخیر در روند انتقال افغانستانی‌های دارای وعده پذیرش به آلمان انتقاد کرده. او خواستار شفاف‌سازی دولت در مورد تعداد دقیقی افراد و شرایطی که منجر به مرگ اونا شده است. و گفته بونکر، اگر روند پذیرش و انتقال افراد بدون تأخیر انجام میشد، ممکن بود که جان اونا نجات پیدا بکنه و از دولت خواسته تا برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین مواردی تدابیر لازم اتخاذ کنه. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021، هزاران افغانستانی که با نهادهای بین المللی همکاری کرده بودند یا در حوزه های حقوق بشر و دموکراسی فعال بودند، مجبور به ترک افغانستان شدند. آلمان یکی از کشورهایی بود که وعده پذیرش این افراد را داد. با این حال روند انتقال این افراد با تأخیرهای مکرر و مشکلات اداری همراه بوده و این امر انتقادهای بسیاری از سوی گروه‌های حقوق بشری و سیاستمداران به دنبال داشته. مولوی سید عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت طالبان در کراچی در دیدار با مراد علی شاه وزیر اعلای ایالت سند پاکستان در مورد مهلت اخراج مهاجران افغانستانی از این کشور و نگرانی مهاجرانی که اسناد قانونی اقامت دارند گفتگو کرده. کنسولگری حکومت طالبان در کراچی میگه که طرف پاکستانی در این دیدار اطمینان داده که پلیس این کشور از آزار و اذیت دارندگان اسناد قانونی خودداری خواهد کرد. پاکستان از تمام مهاجرین خواسته بود که پاکستان بعد از عید ترک کنند، اما با تازگی 10 روز دیگه هم این مهلت را تمدید کردند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
با گفته مسئولین حکومت طالبان، پلیس پاکستان از اذیت افغان‌های دارای اسناد قانونی خودداری می‌کند. مولوی سید عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت طالبان در کراچی در دیدار با مراد علی شاه وزیر اعلای ایالت سند پاکستان در مورد مهلت اخراج مهاجرین افغان از این کشور و نگرانی مهاجرینی که اسناد قانونی اقامت دارند گفتگو کرده است. کنسولگری حکومت طالبان در کراچی میگوید طرف پاکستانی در این دیدار اطمینان داده است که پلیس این کشور از آزار و اذیت دارندگان اسناد قانونی خودداری خواهد کرد. پیش از این جمعی کثیری از افغانهای مهاجر، حتی دارندگان اسناد قانونی، ویزا و پاسپورت از سوی پلیس پاکستان گرفتار و زندانی گردیده و شماری از آنها مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. پس از سیرگی روابط کابل و اسلام آباد، پاکستان تصمیم به گرفتاری، بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان گرفت که در اثر تلاش مسئولین حکومت طالبان شماری از افغانهای مهاجر و شمول زنان و کودکان از زندانهای پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. پاکستان از تمام مهاجرین خواسته بود که پاکستان را بعد از این ترک کنند، اما به تازگی در روز دیگر نیز این مهلت را تمدید نمود. مهاجرین، حکومت طالبان و نهادهای حقوق بشری از پاکستان می‌خواهند که مطابق توافقات اجازه دهند تا مهاجرین افغان داوطلبانه آن کشور را ترک کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44.
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار خداوند یار و نگهدارتان.